معتقد بودند با توجه منظم در نماز ایشون در طول سالها و هفته‌ها شرکت می‌کردند. نظم و انضباط در تمام ابعاد زندگی این فقیه عالی قدر حاکم بود. نقل است که هر هفته یک ختم قرآن کامل رو ایشون انجام می‌دادند و قرآن رو در طول یک هفته تلاوت می‌کردند. از عادات ایشون این بود هر شب در یک ساعت مشخصی در ایام سکونت در نجف به حرم حضرت امیر علیه السلام مشرف می شدند و اون حضرت رو زیارت می کردند و به خصوص به زیارت اعتاب مقدس حضرات معصومین علیه السلام علاقه و اعتقاد عجیبی داشتند. می فرمودند بهترین هدیه و احسان برای اموات و ذوی الحقوق این است که این انسان به نیابت از اونها به زیارت اعتاب مقدسه برود، به زیارت حضرت سیدالشهدا برود و یا از طرف اونها برای این زیارت نائب بفرستد. زیارت عاشورا، نماز جعفر طیار و بعضی ادعیه دیگر به طور منظم در سیره عملی این بزرگوار قرار داشت و خودشون رو ملتزم و موظف می دیدند که جدای از این امور روزگار نگذرانند.
تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل.
آیت الله سبزواری در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ایران و عراق نقش داشت و از انقلاب اسلامی ایران و رهبر آن حضرت امام خمینی رحمت الله علیه کمال حمایت و پشتیبانی را نمود. در زمان اقامت امام در نجف در کنار ایشان بود و از امام و نهضت وی حمایت می‌کرد. چندین بار درس خیش را برای توجه دادن حوزه علمیه نجف به وقایع انقلاب اسلامی ایران تعطیل نمود و به هنگام همه پرسی نظام جمهوری اسلامی در فروردین 1358 پیامی مبنی بر حمایت از آن صادر فرمود. وی همواره حامی مردم مظلوم و مسلمان عراق بود و در جنبش و قیام معارضان عراقی در سال 1370 شمسی نقش هدایت و رهبری داشت. او هرگز با دولت بعث حاکم بر عراق سازش نکرد و چند بار منزلش به محاصره نظامیان بعث درآمد و حکومت بعثی برایش محدودیت‌هایی به وجود آورد.
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند، مست چشم تو نبود شراب را چه طرب، چو همرهم تو نباشی سفر چه سود کند، چو مست چشم تو نبود شراب را چه طرب، چو همرهم تو نباشی سفر چه سود کنه.
از آثار و تألیفات ارزشمند آیت الله سید عبدالله علا موسوی سبزواری میتوان به کتاب مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن اشاره کرد. طرح مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن در 30 جلد ریخته شده بود و تا کنون حدود 12 جلد آن به چاپ رسیده و متاسفانه باقی مجلدات در صورت وجود چاپ و منتشر نشده است. آیت الله سید عبدالعلا موسوی سبزواری معتقد بود که قرآن باید به وسیله خود قرآن و آیاتی که دارای قرائن هستند با پرهیز از تفسیر به رأی و با کمک احادیث صحیح معصومان علیه السلام که شارحان و مفسران واقعی قرآن کریمند تفسیر شود. این مفسر گرانقدر شیعه که خود حافظ قرآن کریم بود در تفسیر هر آیه مجموعی از آیات را به قدر متیقن که به فهم آیه کمک می کند می آورد و در تبیین و تفسیر آیه از آیات دیگر کمک می گرفت. حجت الاسلام المسلمین نجفی نشد.
شیوه ایشون در کتاب تفسیر به این صورت است که ابتدا به شرح مفاهیم نصوص قرآنی می پردازند، مفردات قرآن را مطرح می کنند و آیات را تک تک مجزا مورد بررسی قرار میدن و در بخش دوم با کاوش هایی که در حوزه های مختلف روایی، فلسفی، کلامی و اخلاقی و تاریخی داشتند خواننده رو با چهارچوب آیات تفسیر شده از این رهگذر آشنا می‌کنند. فلذا تفسیر ایشون هم در بخش جداسازی و تفکیک بخش‌های مختلف قرآنی، تفکیک نصوص، مفردات و آیات به طور مجزا از حیث تفسیر و هم از نظر شرح و بسط و در نهایت هم از حیث جمع‌بندی و خلاصه کردن مطلبی که از آیه شریفه به دست میاد امتیاز و ویژگی برجسته‌ای دارد. اونطور که نقل شده مرحوم آسد عبدالعلای سبزواری در تفسیر خودشون بر روش استادشون مرحوم حاج شیخ محمد جواد بلاغی چیرگی و تسلط کامل پیدا کردند و به اون روش و به اون شیوه اهتمام ورزیدن و در حقیقت تفسیر مواهب الرحمن تفسیری است که از روش استادشون مرحوم بلاغی این روش رو گرفتند.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
در مجموع تفسیر مواهب الرحمن ویژگی های بسیاری دارد، از جمله جامع بودن در مباحث مهم عقلی و نقلی و استشهاد به اقوال علما و بیان دیدگاه های نویسنده، شرح و تفسیر عالمانه و دقیق آیات به روش قرآن به قرآن، بهره‌گیری از روایات صحیح اهل بیت علیهم السلام که شارحان واقعی قرآنند، توجه به روایات اهل سنت و اقوال صحابه و تابعین با نقد و بررسی کافی، پرهیز از ورود به روایات جعلی و اسرائیلیات و احادیثی که دارای ضعف سند یا متن هستند، پرهیز از علم زدگی و خودباختگی در برابر علوم جدید و اینکه هر چیزی از زاویه تجربه و دانش‌های تجربی بررسی و ثابت شود. دیگر ویژگی تفسیر مواهب الرحمن عقلی و اجتهادی بودن است، چرا که مفسر در این تفسیر بر پایه خردورزی به تفسیر قرآن پرداخته و از تفسیر به رأی پرهیز کرده است. دقت نظر کافی در شرح واژه‌ها و مفردات قرآنی و پاسخگویی به شبهات مربوط به اسلام نیز از ویژگی‌های آن است.
تألیفات ایشون در علوم مختلف اسلامی در ابواب مختلف زیاد است، اما اون چه که در بین تألیفات ایشون نمود و تبلور بیشتری دارد کتاب مهذب الاحکام است که در 30 جلد در زمینه علم فقه این دوره مدون شده. اثر دیگر ایشون مواهب الرحمن است، دوره تفسیری این بزرگوار که در 25 جلد به زیور طبع آراسته شده. تعلیقی بر کتاب جواهر الکلام دارن، تعلیقی بر حدائق الناظره دارن، تعلیقی بر وافی وسائل منظومه مرحوم سبزواری، تعلیقی بر عربت الوسقا، بر وسیلت النجات و بسیاری از کتب ارزشمند و محوری فقهی رو این بزرگوار تعلیقه و حاشیه زدن و نظرات خودشون رو در حاشیه به رشته تحریر درآوردند. کتاب الحجة العلیا فی شرح العروة الوثقا تقریرات درس مرحوم آیت الله سبزواری است که توسط مرحوم آسد جلال الدین یزدی این تقریرات به رشته تحریر درآمده است. در باب اثر فقهی مرحوم آیت الله سبزواری یعنی کتاب مهذب الاحکام اینطور نقل شده که این کتاب یکی از شروح دقیق و مفصل کتاب عروة الوثقا مرحوم سید یزدی است. کتاب عروة الوثقا در عین ظرافت و دقت و جامعیتی که دارد، اما بعضی از بخش‌های فقهی در این کتاب مطرح نبوده. کتاب مهذب الاحکام مرحوم آیت الله سبزواری در این جهت کمبودها و نقصانهایی که در عروه بوده تکمیل کردند و هم در متن و هم در حاشیه ابوابی که نیاز بوده و جناب سید اینها رو نیاورده بودند، جناب سید عبدالعلای سبزواری به اثر خود اضافه کردند و از این جهت این موسوعه عظیم فقهی یک دوره کامل در کتاب مهذب الاحکام گردآوری شده است. امتیاز دیگر مجموعه مهذب الاحکام آن است که ادله محکم و قواعد فقهی با یک بیان روان، سلیس و بدور از پیچیدگی و زیادگویی این ادله مطرح شده.
عشق میشنوم از صدای تو،
از صدای تو.
نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو،
نفس آشنای تو.
سرانجام آیت الله سید عبدالعلا موسوی سبزواری، این فقیه فرزانه و وارسته و مفسر عالی قدر تشیع، بعد از عمری تدریس و تحقیق و تألیف و مجاهدت، در روز دوشنبه 25 مرداد 1372 مصادف با شب رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در نجف اشرف به دیدار حق شتافت. برخی معتقدند که وی به دست مزدوران بعثی عراق مسموم و شهید شده است. روحش شاد و یادش گرامی باد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود.
غنیمت شماریم لحظه ها را، غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
لحظه ها را غنیمت شماریم،
لحظه ها
خب دوستان شنونده رادیو معارف، برنامه نگارستان رو تقدیم شما کردیم. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. زمان پخش برنامه زمزم احکام هست، پاسخگویی به سوالات شرعی شما شنوندگان ارجمند.
به نام خدا. سلام هموطنان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو انتخاب کردید برای شنیدن، انشالله ما هم بتونیم فرصت خوبی رو براتون فراهم کنیم. مهمان عزیز و ارجمند ما در قسمت ابتدایی برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستن. خدمت حضرت علی سلام میام، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و تحیت دارم.
ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. جناب آقای وحیدپور، ما در شناخت احکام گناهان مدتیه که با حضرت عالی در خصوص موضوع شناسی گناه صحبت میکنیم که بدونیم یک فعل از نظر فقهی وقتی حرام هست خصوصیات و ویژگی‌هاش چی هست که ما دقیقاً با شناخت اون مرتکب کار حرام نشیم. یکی از اون مواردی که خیلی‌ها دوست دارن دربارش بیشتر بدونن و ما هم به حال با این موضوع کم و بیش سر و کار داریم، هر کدوم از ماها، بحث شبکه‌های اجتماعی است. حالا در فضای مجازی داره این اتفاق رخ میده و به صورت گسترده مردم مبتلا به هستن و دارن استفاده میکنن. به طور کلی بفرمایید از نگاه فقهی با چه قیدی و با چه ویژگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی میتونه گناه محسوب بشه؟ چون موضوع برنامه گناه شناسی است، من این عنوان رو برای شبکه‌های اجتماعی در سوال قرار دادم تا حضرت علی راهنمایی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما در گذر زمان گاهی برخورد میکنیم با موضوعات نوپدید، موضوعات جدید که اصطلاحاً تو فقه بهش میگن مسائل مستحدثه، مسائلی که نبوده، سابق نبوده، البته موضوعات جدیده، وگرنه حکم شرعی کاملا قابل استنباط برای فقهای ما.
بله.
یکی از موضوعات نوپدید و نوظهور مسائل فضای مجازی، مسائل یعنی یه مسئله نیست، مسائل فضای مجازی، یعنی شاید 50 سال قبل، حالا یه مقدار عقب‌تر بریم میگیم قطعاً 70 سال پیش فضای مجازی مطرح نبود. مثلا این واژه رو شما به کار می‌بردید، کسی متوجه نمی‌شد فضای مجازی یعنی چی. تعامل‌ها همه در فضای حقیقی بود، یعنی در هر صورت توی مهمانی می‌شستن صحبت می‌کردن، تو عرض می‌شود که کلاس درس استاد دانشجو بود، تو مدرسه استاد دانش آموز بود، تو بازار بود، این طرف بود، اون طرف بود، در واقع روبرو بودند.
بله.
با هم دیگه.
یا اگر هم از رسانه‌های دیداری و شنیداری استفاده می‌شد، در قالب شبکه‌های اجتماعی به این صورتی که الان داریم ملاحظه می‌کنیم نبود.
نه خیر، اینجور بله. نبود. علاوه بر این می‌خوام تصحیح کنم، رسانه‌های دیداری هم جز مسائل نوپدیده، یعنی 60 70 سال قبل رسانه‌های دیداری هم وجود نداشت. بله. یعنی چیزی به نام تلویزیون نبود، ماهواره بله. هم نبود، حتی رادیو هم به عقب برگردیم نبود. اینا همه جز مسائل نوپدیده. خب ما همه اینا رو اگر بخوایم در یک قالب بریزیم و موضوع بندی کنیم، میگیم ابزارهای مشترک.
بله.
همه اینها، یعنی شما بفرمایید که الان همین تلفن همراه، همین تلفن همراهی که چند ده هست اومده، تلویزیونی که قدیمی تره، رادیویی که قدیمی تره، حالا یه مقدار جدیدتر بفرمایید اینترنت، بفرمایید شبکه‌های اجتماعی.
بله.
و همه اینها رو در یک قالب اگر بریزیم میگیم اینا ابزارهای مشترکن. وقت اینجا باید یه مقداری ما موضوع شناسی کنیم، ببینیم ابزارهای مشترک یعنی چی و حکم شرعی چیه. ببینید ابزارهای مشترک به وسایلی گفته میشه که اینها هم قابلیت استفاده حلال رو دارن، هم قابلیت استفاده حرام، هر دو سوی است. عده‌ای میتوانن، متدینین میتوانن از اینها استفاده حلال کنن، عده‌ای هم میتوانن متاسفانه استفاده حرام کنن. یعنی ارزش این ابزارهای مشترک به جهت اینکه هم کاربری حلال داره هم کاربری حرام داره، ارزشش متفاوته. یعنی یکی میره پول میده، یه پول کلانم میده به خاطر اون هدفی که داره و استفاده حرام کنه پول میده، این ارزشش به خاطر همون غرض حرامه. نه، متدینینم میرن فرض بفرمایید که از اینترنت استفاده میکنن برای استفاده های حلال، هزینه میکنن، این هزینه برای استفاده حلال هست.
بله.
خب ببینید این میشه ابزارهای مشترک دو سویه. اگر ما بخوایم از این وسایل استفاده کنیم، اینجوری نیست که ما بگیم به خودی خود. من خیلی تاکید میکنم شنوندگان عزیز اینجا دقت بیشتری کنن، اینجوری نیست که فقیه ما، مرجع تقلید ما فتوا بدهد که استفاده از ابزارهای مشترک به خودی خود حرام است. به خودی خود یعنی چی؟ این اصلا و ابدا نباید استفاده کنی بذاری کنار. نه اینجوری نیست، این اشتباهه. ابزارها مشترکن، استفاده حلال دارن، استفاده حرام.
بله.
بنابراین اگر میارن، فرض میارن، پس بنابراین میشه گفت ماهواره، تلویزیون، رادیو، اینترنت، تلفن همراه و امثال اینها، اگر زمینه استفاده حلال و حرام در هر دوشون وجود داشته باشه که وجود داره، به لحاظ شرایط مکانی و زمانی و یا غیر از اون ممکنه حرام باشه. به لحاظ اینا ممکنه حرام باشه، نه به خودی خود. یعنی ما نمیتونیم بگیم که بله تلفن همراه حرام است، اینترنت حرام است. اتفاقا آقای موسوی نژاد، حسن فقه اهل بیت همینه که پویاس، پاسخگوست، متحجر نیست.
بله.
یعنی اینجوری نیست که ما با اون چه که جدید به بازار میاد مخالف باشیم.
بله.
خب مثلا یه زمانی بلنگو نبوده، خب بعد بلنگو اومده، بلنگو کمک کرده، بلنگو اومده تو مجالس وعظ و خطابه و درس و عرض می‌شود که منبر و امثال اینها استفاده های خوبی شده. هیچ وقت هیچ فقیه هیچ مجتهدی نگفته که بلنگو حرام است. نه، استفاده حرام از بلنگو حرام است. این نکته مهمی است. ما مخالف، یه وقتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن که اینی که عرض می‌کنم مال قبل از انقلاب، ایشون می‌فرمودن که ما با تمدن مخالف نیستیم، با سینما هم مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یه فیلم خوبی درست کردید و اکران کردید رو پرده سینما چه به درد مردم خورد آموزنده بود، ما مخالف نیستیم، ما متحجر نیستیم، اتفاقا ما با زمان پیش میریم. بنابراین ابزار مشترک رو خیال نکنن که ما هرچی از این ابزار مشترک نوپدید هست همه رو میگیم حرامه. نه نه نه، ابدا اینجوری نیست. اگر استفاده حلال بشود مانعی نداره. حالا اینا توضیحات داره که انشالله تو برنامه های بعدی توضیحش رو عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد وحیدپور، همراهان خوب برنامه زمزم احکام. سوالهایی که برای ما ارسال میکنید در اختیار دفاتر مراجع معظم تقلید قرار میگیره و پاسخهایی که آماده میشه ما در این برنامه تقدیم میکنیم. قسمت دوم برنامه اختصاص به همین موضوع داره، همراه ما باشید.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
شنونده این نوشته: من مبلغ فطریه را در شب عید فطر کنار گذاشتم، ولی مدتی از این موضوع گذشت و من یادم رفت که آن را پرداخت کنم. نمیدانستم پول فطریه را کجا گذاشتم تا به مستحق آن بپردازم. حالا تکلیفم در این باره چیست؟ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال.
اولا همون پول فطریه رو باید بپردازید. ثانیاً به نظر حضرت آقا اگر مشمول تورم شده، یعنی افت ارزشی پیدا کرده است، ممکنه مثلا مال 5 سال پیش، چند سال پیش بوده و الان این پول اون ارزش اون زمان رو نداره، اینم باید محاسبه بشه به نظر حضرت آقا و علاوه بر همون مبلغ این نرخ تورمش هم محاسبه کنید و بپردازید.
الله الله.
من خودم سید نیستم، ولی خواهر خانومم سید است و کسی را ندارد که به ایشان کمک کند و نیاز مالی شدید دارد. آیا مجازم زکات محصولاتم را به ایشان بدهم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
اگر شما از سادات نیستید و خانواده خانوم شما یا خواهر خانوم شما از ساداتند، شما نمیتونید که زکات مالتون رو بهشون بدید. ایشون میتونه از سادات زکات مال دریافت کنه، اما از غیر سادات نمیشه. یه مسئله داریم که اگر واقعا کسی نیست او را تأمین نمیکنه، حالا خمسی یا ساداتی که بخوان زکات مال بهشون بدن، یعنی راهی جز این نباشه و تنها راه کمک شما باشید، اشکالی نداره. اما اگر میشه از دیگران براش کمک بگیرید، این کار را انجام بدید و شما زکات مالتون را به غیر سادات پرداخت بکنید. انشاءالله خداوند قبول بکنه و ذخیره آخرتتون قرار بده.
الله الله.
طبق فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی، کسی که حنا بر سر گذاشته به هنگام مس آیا مانع محسوب میشود و مسح وضو را باطل میکند؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در این باره گفتند:
کسی که حنا بر سر یا دست و پا میذاره و بعد اونا رو میشوره و رنگ حنا روی موهای سر و کف دست و پا میمونه و به این شکل وضو میگیره، این رنگ ضرری به وضوش نمیزنه، به خاطر اینکه رنگ بدون جرم مانع رسن آب به پوست بدن نمیشه. همونطور که رنگ های دیگه امروزی مو که جرمی نداره هم مانع رسن آب به مو نمیشه و ذره برای وضو و غسل نداره. در ضمن رنگ کردن موها به حنا و مسلون در حالت جنابت کراهت داره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا کشتن مار گناه دارد؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله سبحانی رو در این باره توضیح بدید. معظم الله در این باره فرمودن:
نوع مارها از خنم موزی هستن، اشکالی ندارد.
الله الله. از آقای سیستانی تقلید میکنیم، روحانمون تو مسجد تو نمازش میگه اهدنا صراط المستقیم، ذکر رو خوشم میگه سبحان ربی الذی نزل به حمد. میتونیم پسرش نماز بخونیم یا نه؟
حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی رو توضیح میدن:
اگر یقین به صحت قرائت ندارید شما نمیتونید اقتدا بکنید. اقتدای شما مشروط بر این است که قرائتش هم صحیح باشد. اگر میدونید که اشکال داره و قرائتش مشکل دارد جایز نیست بهش اقتدا بکنید. البته ممکن است خود مأمون اشتباه بکند و به گوشش برسد این نحو از قرائت رو. بنابراین اطمینان اگر ندارید مشکلی نداره.
الله الله. اگر در رکوع نماز مستحبی متوجه شدیم طبق وظیفه عمل نکرده ایم، مثلا در نماز امام زمان علیه السلام 100 بار آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین را تکرار نکرده ایم، وظیفه چیست؟ لطفاً راهنمایی کنید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شوبری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را توضیح می‌دهند:
در نماز مستحبی اگر یکی از وظایف اون نماز مستحبی رعایت نشد، شخص میتونه برگرده و اصلاح بکنه و ادامه نمازش رو از اون جایی که اصلاح کرد ادامه بده. مثلا فلان ذکر رو نگفته، برمیگرده ذکر رو میگه و از اون جایی که ذکر رو نگفته ادامه نماز رو انجام میده. البته اگر بخواد مطمئن بشه که به ثواب نماز رسیده، بهتر اینه که بعد از اتمام این نماز دوباره نماز رو از سر بخونه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
طبق اعلام اوقات شهری از صدا و سیما، زمان طلوع خورشید مشخص می شود. آیا ما مجازیم تا این زمان نماز صبح را به جا آوریم؟ منظور این است که اگر 5 دقیقه به طلوع خورشید مانده باشد و ما هم نماز را اقامه کنیم، کفایت می کند و نماز ما در وقت انجام شده؟ این سؤال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی برامون فرستاده و ما پاسخ حجت الاسلام و مسلمین زین العابدینی به این سؤال:
اوقات شهری که از صدا و سیما پخش میشه نوعا دقیق هست و طبق به هر حال تقویم و رصد صحیح و دقیق صورت گرفته و به طبع اگر دیدید 5 دقیقه مونده به اذانه، اولا در هر صورت شما باید نماز مثلا صبح یا ظهر یا عصر باید بخونید و واجب هست به گردنتون، لذا نمازتون صحیحه و اینجا اداست، یعنی میتونید نیت ادا کنید و اشکال نداره. اگه شک کردید الان وقت خارج شده که نیت قضا کنم یا نیت ادا کنم، تو اینجور موارد نیت ما فزمه کنید، یعنی بر ذمه من و بر عهده من نمازی واجب است. الان تفسیرش به زمان که لازم نیست بیارید، ما فزمه رو دارم تفسیر میکنم. ما فزمه یعنی برگردن من و عهده من یک واجبی است، اما نمیدانم اداست یا قضاست، ولی این واجب رو به جا میارم، مثلا 2 رکعت نماز صبح رو قربتن الله که ذمه من اگر ادا باشه فارغ بشه و اگر قضا باشه هم انشالله انجام داده باشه.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاس گذارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس.